بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
صلى على محمد.
عرض کردیم که مرحوم محقق نائینی قدس سره الشریف یکی از افرادی هستند که فرمودند وضع مشتب برای اعم این سلوتن امکان نداره و فرمودن اگر بخواد مشتب برای اعم وضع بشه اینجا باید یک قدر جامعی بین این دو فرد که یکی متلبس به مبدأ دوم من انقضا عنه المده باید بین متلبس و منقضی ما قدر جامع داشته باشیم، در حالی که چنین قدر جامعی معقول نیست. مرحوم محقق قوی قدس سره الشریف در اشکال به فرمایش ایشون فرمودن که ما میتوانیم قدر جامع درست بکنیم به احد وجهین، آمدن از دو را قدر جامع درست کردن. راه اول این بود که ما بیاییم بگیم قدر جامع من تلبس بالمبدأ، حالا اعم از این که فعلا تلبسه یا در زمان گذشته تلبسه، صرف و مجرد تلبس این قدر جامع بین اونیست که فعلا تلبسه بالمبدأ یا قبلن متلبس به مبدأ بوده. این راه اولی بود که ایشون فرموده بودن. فرمودن که قدر جامع همیست که یک ذات متلبس به مبدأ در مقابل اون ذاتی که اصلا تلبس به مبدأ پیدا نکرده، اون وقت قدر جامع این میشه از ذات متلبس دل مبدأ فی الجمله، اعم از این که الان این ذات متلبس به مبدأ باشه یا در گذشته این ذات متلبس به مبدأ باشه. با این بیان در همین کتاب مناظرات جلد اول صفحه 250 با این بیان آمدن یک قدر جامعی رو درست کردن. میخواییم ببینیم آیا این بیان ایشون بیان صحیحیه یا نه، تا برسیم به اون راه دومشون. به نظر میرسه که این بیان بیان تامی نیست و مثبت برای مدعا نباشه، به دلیل اینکه مدعا این است که ما بخواهیم برای مشتق یک قدر جامعی درست بکنیم. قدر جامع علا سبیل اشتراک معنوی باید باشه، مثلا بین زید و عمرو قدر جامعشون انسانیته، این به نحو مشترک معنویه. هم زید فرد برای او هست، هم عمرو فرد برای او هست. اون چه که مدعای مرحوم نائینیه این است که ما یک قدر جامعی که این قدر جامع دو فرد داشته باشه، یک فردش متلبس به مبدا باشه و فرد دیگرش منتزی از مبدا باشه، ما نداریم. این بیانی که ایشون فرمودن که ما بیاییم یه قدر جامعه اینطوری درست بکنیم، ذات متصفه یا متلبسه بالمبدأ بالجمله، این یک نوعی از اهماله. یعنی اینجا وقتی که میگن از ذات متلبسه، سوال میشه آیا ذاتی که متلبس است الان یا ذاتی که متلبس بوده در گذشته؟ و شما نیامده قدر جامع بین این دو درست بکنید. به عبارت اخرى اگر کسی بتونه ادعا کنه بین زمان ماضی و زمان حال، بین خود ماضی و حال بتونی قدر مشترکی درست کنه، این نمیشه. بله، هر دو در مفهوم کلی زمان اشتراک دارن، اما این مفهوم کلی زمان که هم زمان ماضی و هم زمان حال درش عرض می شود که در او به یک نحوی وجود داره، این چنین نیست که ما بیاییم بگیم این مفهوم زمان قدر مشترک بین ماضی و حال. یک نوع در این قدر جامعی که ایشون درست کردن یک نوع اهمالی وجود داره، مثل این است که بیاییم فرض کنیم که یک عنوانی رو یک جا درست بکنیم به نحو عنوان مجمل و مهمل. اینجا ایشون یک عنوان مهمل درست کرده، عنوان مهمل هم قابلیت انطباق بر اون متلبس در گذشته رو داره، هم قابلیت انطباق بر این متلبس در حال. اما این غیر از اونیست که ما دنبالشیم. اونی که مرحوم نائینی دنبالشه این است که یک عنوانی که قدر جامع بین گذشته و حال باشه. ما نداریم یه عنوانی که قدر جامع بین گذشته و حال باشه، یک عنوانی که قدر جامع بین واجد المبدع و فاقد المبدع باشه، که دیروزم در توضیح فرمایش نائینی عرض کردم لب بیان ایشون به این میرسد که ما بین عنوان واجد المبدع و فاقد المبدع قدر مشترک نداریم. و دلیلش هم این است که آیا بین وجود و عدم شما میتونید قدر مشترک درست کنید؟ بین وجود زید و عدم زید، بین وجود ذر و عدم ذر، بین اینها ما نمیتونیم قدر مشترک درست کنیم. اینا عناوین متقابله و عناوین متنافیه. بین متلبس به مبدأ یعنی بین واجد المبدأ و فاقد المبدأ ما نمیتونیم قدر جامع درست بکنیم. لذا این قدر جامع اولی که ایشون درست کردن اشکالش این است که شما نیامدید یه چیزی رو بیان کنید که مدعا را اثبات کنه. مدعا ارائه یک قدر جامع به نحو اشتراک معنویه که هم صدق بکند بر واجد المبدع و هم صدق بکند بر فاقد المبدع. تلقص واجدش و فاقدش هر کدام تلقصی عنوان مهمل ببینید تلقصی عنوان مهمله عرض میکنم عناوین مهمله که نمیتونن دو عنوان مشترک معنوی باشن. مثل این که فرض کنید بگین مفهوم شیعون و مفهوم شیع نمیشه بگین مشترک معنوی بین زید و عمره. اونی که میان بین زید و عمر به نحو مشترک معنوی میگیرن در حقیقت بین خود این هاست که همون انسانیت باشه، یعنی یه قدر مشترکی که از خود این ها انتزاع بشه، خصوصیاتشون کنار بره از خودشون انتزاع بشه. ما یه واجد و مبدأ داریم اسمشو میذاریم متلبس، یه فاقد المبدأ داریم اسمشو میذاریم منتزی. از این واجد و فاقد شما چی میتونید انتظار بکنید که بگید این قدر مشترکه؟ نمیشه چیزی انتظار کنید. لذا این حالا در راه اولیشون قدر جامعه حقیقی رو میگه، حالا راه دوم قدر جامعه انتظاری که میرسیم بشه. حالا یارن به نظر میرسه که این بیان برای قدر جامعه یک بیان کامی نباشه، ولو این که بعضی از اساتید ما این بیان ایشون رو پذیرفتن و به عنوان قدر مشترک این رو مورد قبول قرار دادن، ولی ظاهراً این مفید و مثبت اون مدعا که عبارت از یک قدر جامعی که مشترک معنوی باشه نیست. به همین بیانی که توضیح دادم که این متلبس و منتزی سر از واجد المبدأ و فاقد المبدأ در میاره، شما میتونید بین وجود و عدم قدر جامع درست بکنید؟ نمیشه. همانطوری که بین وجود و عدم نمیشه قدر جامع درست کرد، بین واجد و فاقد هم نمیشه قدر جامع درست کرد. همینجا نظر شریف امام رضوان الله تعالی علیه رو عرض بکنم که ایشون هم در کتاب مناهج الوصول همین نظریه رو داره. ایشون برخلاف آقای خویی می‌فرمایند که ما قول به این که مشتق برای اعم وست شده میگیم ثبوتاً معقول نیست، اون قدر جامع نداره و عمدتاً هم تکیه فرمودن روی همین عنوان که بین واجد المبدأ و فاقد المبدأ ما قدر جامع نمیتونیم درست بکنیم. این سراغ قدر جامع انتزاعی که راه دومی بود که ایشون بیان فرمودن، قدر جامع انتزاعی که ایشون بیان فرمودن یادتون هست که چی بود؟ قدر جامع انتزاعی احسن دو مفهوم احدهما بود. خب این دیگه فسادش خیلی روشنه. برای اینکه ما دنبال یک قدر جامعه هستیم که وقتی مشتق را استعمال میکنیم اون قدر جامعه به ذهن انسواق پیدا بکنه. کدام متکلم و استعمال کننده و کدام اهل لسانی آبش گفتن ظاهر مفهوم احدهما به ذهنش آمده؟ اصلا این مفهوم احدهما یه چیزی نیست که بشه به او تفوه کرد. این مجرد یه تخیلیه که ما بیاییم بگیم که موضوع له مفهوم احدهما هست. ممکنه ایشون بفرماید ما مرادمون از احدهما مصداق احدهما، یعنی که یعنی واضح وقتی میخواد مشتق را وضع بکند احدهما، یعنی احد المتلبس و المنتجی را در نظر میگیره، اما نفس را برای مصداق احدهما وضع میکنه نه برای خود مفهوم احدهما. این اشکالش این است که لازمه این بیان این میشه که وضع عام موضوع له خاص بشه، همانطوری که در اسم اشاره مفهوم به نظر مشهور مفهوم کلی اشاره رو در نظر میگیره و لحظه هازار رو برای مصادیق اشاره وضع میکنه. اونجا چطور وضع عام موضوع له خاص میشود؟ اینجا همینطوره. در حالی که مدعی در وضع مشتق برای اهم میخواد بگه وضع عام موضوع له هم عام. بنابراین این راه دومی که ایشون فرمودن این هم فسادش به همین بیانی که عرض کردیم روشن میشه. بنابراین ما یک قدر جامعه حقیقی یا قدر جامعه انتظاری نداریم. مشتق هیچ راهی ندارد غیر از این که برای خصوص متلبس به مبدأ وضع شده باشه. در میان بزرگان مرحوم محقق اصفهانی هم همین نظریه رو داره. ایشون هم فرمودن که وضع مشتق برای اهم غیر معقوله. منتها یک بیانی غیر از اون بیانی که مرحوم نائبی دارن، مرحوم محقق اصفهانی در کتاب نهایت و درایه به این چاپ‌های جدید صفحه 194 ایشون فرمودن که یا ما در باب مشتق قائل میشیم به این که مشتق از مفاهیم بسیط است، یا قائل میشیم به این که مشتق از مفاهیم مرکب است. بساطت در مشتق رو هم دو معنا کردن. فرمودن بساطت در مشتق یک معناش همون بود که دیروز در کلام مرحوم نائینی هم بود. علامه دوانی این معنا رو برای بساطت کرده که میگیم بساطت معناش این است که ظارف، معناش این نیست که ذاتون حسن من حضر ظارف که زر. اگر گفتیم مشتق یک مفهوم بسیطی داره، یعنی بین مشتق و مبدأ ذاتن هیچ فرقی وجود نداره و فرق بین این دو تای فرق اعتباریه. فرق اعتباری چی بود؟ مشتق قادر حمل بر ذاته، لذا می گفتیم لا به شرط از حمل. مبدا قابل حمل بر ذات نیست و می شود به شرط لا. خب این تفسیری که دیگران برای وساطت می کنند. یه تفسیری هست خود مرحوم محقق اصفهانی کرده که عبارتشون رو من یادداشت کردن، فرمودن به نظر ما که ایشون مشتق رو از مفاهیم بسیطه میدونه، اما بسیط رو یه جور دیگه معنا میکنه. فرموده مشتق مفهومش صورتون مطلب مبهمتون، حالا مبهمتون یعنی زید باشه، امر باشه، هر چی میخواد باشه، متلبستتون فلقیام علا نهجل وحدانیت، یعنی به طوری که تفکیکی بین این قیام و بین اون صورت نیست. لحظی تو اینطوری معنا کرد. حالا کاری نداریم به اینکه این معنا درسته یا نه، بعدا ما اولین تنبیهی رو که در باب مشتق داریم انشاءالله میاد، این بحثی که آیا مشتق از مفاهیم بسیط است یا از مفاهیم مرکب. مرحوم اصفهانی فرمودن که اگر وساطت رو به معنای اول معنا کردیم، خب اینجا روشنه که اعم و قدر جامعه معقول نیست. چرا؟ چون وقتی میگیم مشتق عین مبدعه، ایروز گفتیم مبدع امرش دائر مدار چیه؟ وجود و عدمه، یا ضرب هست یا نیست. نمیتونیم بگیم یه قدر جامعی داریم بین متنفس و منحرف. مبدع وقتی که هست میگیم ضرب هست، نیستم که اینجا. بنابر این معنایی که فرمودن، خود ما آمدیم عرض میکنم برای بساطت بیان کردیم، باز هم مشتق فقط صدق میکند در اون صورت و ذاتی که متحد با مبدعه. خب اتحاد با مبدع اونجاییست که مبدع باشه، وقتی مبدع نبود که دیگه اتحاد معنا نداره. این رو قول بساطت. بعد فرمودن اما کسانی که مشتق را یک مفهوم مرکبی میدونن، فرمودن اونها هم نمیتونن قدر جامع درست بکنن. چرا؟ در آیه مفهوم مرکب دو تا تصویر آوردن. فرمودن کسانی که میگن مشتق مرکبه، بعضی ها ترکب را اینطور معنا میکنن، میگن ذاتون حصل من حسر زارد، یعنی ذاتون حصل من حسر. فرمودن این تفسیر که اصلا غلطه. چرا؟ برای این که ذاتون حصل من حسر لازمش این است که در مفهوم مشتق فعل ماضی آورده بشه، و این درست است. احتمال و تصویر دوم این است که بگیم ذاتون کان له الذر. خب هم بنابر تصویر اول که حصل من حضر، هم بنابر تصویر دوم، اینجا ممکنه اهم بودن رو درست بکنن. خوب دقت بفرمایید، بگیم ذاتون حصل من حضر، این اهم از این است که الان حاصل باشه یا فقط در گذشته حاصل باشه. دومی که ذاتون کان له الذر، اینجا هم باز اهمه.
ذاتی که ظرف برای او بود. اینجا تعبیری دارن فرمودن بنابراین که ما مرکب را اینطوری معنا بکنیم یک اشمالی در نسبت وجود داره، یعنی چه؟ یعنی از نظر فعلیت و انتزاع میگیم کان له الذر. خب کان له الذر الان هم بالفعل برای اون ذر هست و منقضی شده، از نظر فعلیت و انتزاع یک احمال در نسبت وجود داره. نمیدونیم الان فعلیت داره یا انتزاع داره. خب فرمودن که روی قول به ترکب، چه تصویر اول چه تصویر دوم، هر دوش اشکال داره. اشکال تصویر اول همون بود که گفتیم که لازمش نست که فعل ماضی در مفهوم مشتق که یکی از اوصاف داخل بشه. اشکال دومش هم این است که فرمودن احمال در نسبت اولا غیر معقوله. ما نمیتونیم بگیم یک نسبتی بالاخره یا فعلیت داره یا انقضا. از این نظر بخواد احمال داشته باشه، این احمال یک امر غیر معقولیه. و ثانیا اگر ما احمال در نسبت رو بپذیریم، لازمش این است که کسی که در آینده میخواد ضرب برای اون واقع بشه، این استعمالش استعمال مجازی نباشه. وقتی بنای احمال در نسبت شد، بگیم ضرب نسبتش به این ذات حالا مهمل از نظر فعلیت یا انتظار، وقتی مهمل شد فرمودن لازمش این است که بگیم استعمال مشتق در اون جایی که در آینده میخواد متلد بشه به مبدأ بشه مجاز نباشه. خب این هم یه راهیست که البته خود همین بیان ایشون گرچه حالا یه بیان دقیقیه، اما یک اشکال خیلی مهم هست و اون است که این دو تصویری که برای مشتق فرمودید، این دو تصویر منحصر به اینا نیست در ترکب. ما می توانیم مشتق را مرکباً فرض کنیم طبق همون بیانی که مرحوم آقای خویی کرد در جواب از مرحوم نایلی، بگیم نه حصله رو بیاریم نه کانه رو بیاریم. مشتق اگر بخواییم یک معنای مرکب بکنید یعنی ذاتون متصفتون بالمبدأ فی الجمله، متصف به مبدأ فی الجمله. وقتی متصف به مبدأ شد دیگه زمان حصله و کانه و این حرفا دیگه درش وجود نداره. البته این نکته رو الان من منتقل شدم، همون اشکالی که ما به قدر جامعه مرحوم آقای خویی داشتیم که گفتیم در قدر جامعه ایشون یه چی وجود داره؟ احمالی وجود داره. همون در عین بیان مرحوم محقق اصفهانی هم هست، ولی خب ایشون منحصر کرده به این دوتا. بگیم نه منحصر به این دوتا نیست، اونم یه قدر جامعه، اما این اشکال احمال بالاخره وجود داره. دست رو جمع‌بندی بکنیم، از نتیجه این میشه مرحوم نایینی، مرحوم اصفهانی، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیهم، این سه بزرگوار عقیدهشون در این از که قدر جامعه ما نداریم و حق هم با همین ها. ما قدر جامعی دین واجد المبدأ و فاقد المبدأ نداره، لذا قول به این که مشتق برای اعم درست شود ثبوتا ممکن نیست. مر و مال گویی دو تا جامعه درست کردن که هر دو جامعه مواجه با اشکال بود. این خلاصه این مطلب. بنابراین اصلا دیگه نوبته به این که ما بیم دلیل بیاوریم برای این که مشتق برای خصوص متلفظ رد شده دیگه نیازی نیست. مرزاله که ادله ای هم حالا هست که اون ادله را انشاءالله بعدا عرض می‌کنم. خب حالا چون روز چهارشنبه است، این آیه شریفه سوره مبارکه طه آیه چهارم و اولا لهو قولن لینا، این آیه خطاب به موسی و هارون هست که خداوند فرمود وقتی که میخواید برید با فرعون صحبت بکنید و او رو دعوت به حق بکنید، اولا لهو قولن لینا، با قول لین با او شروع بکنید. این خیلی نکته بسیار مهمیه و برای ما که بالاخره در امر تبلیغ دین خودمون رو وارد کردیم خیلی نکته روانی در باب تبلیغ. در همه ابعاد از داخل زندگی انسان گرفته تا خارج زندگی، اجتماع، کل جامعه، حتی نسبت به حاکم مسلمین، انسان اگر بخواد یک امر به معروف و نهی از منکر بکند باید از زبان دین شروع بکنه. با زبان خوش فرض کنید انسان بخواد بچه خودش رو وادار کنه به نماز خوندن. خب این چند جور میشه انسان به او بگه. یک جورش این است که انسان بهش میگه که اگر نماز نخونی به جهنم میری، بلافاصله جهنم و عذاب و خشونت و این چیزها رو ملاک قرار میده انسان. خب این خیلی اثر نداره. باید با ابتدای طریق در امر تبلیغ با زبان لین باشه. در ذیل این آیه آمده که ای لا تقلزا علی، با قلزت با او صحبت نکنید، با خشونت با او صحبت نکنید. بعضی ها اینطور نقل میکنن که وقتی اینها رفتن با فرعون صحبت بکنن، ظاهرا زمخشری در کشاف هست که میگوید این قول دین همون دوتا آیه است که در یک سوره دیگر آمده، در سوره نازعات آیه 18 و 19. اونجا داره حل نکرد چی داره دنبالش؟ هم تزکا و اهدیه که الی ربک فتخشا. باز اینم از جهت روانی خیلی نکته درش وجود داره. اولا جمله رو به صورت استفهامی، یعنی چیزی که جوابش خودش باید بده. ببینید باز چند جوره انسان وقتی هست که میاد میگه اگه این کار رو بکنی بهش میری، اگر این کار رو بکنی به سوی خدا میری، یه وقت هست که میگه نمیخوای بهش بری، نمیخوایی به سوی خدا بریم. این رو به صورت استفهامی، حالا این جمله رو عرض میشود که من عرض بکنم، خب نقل میکنن حالا در بعضی از این آداب و رسوم نقل زمین مردم حالا قربی، اونا این نقطه استفهام رو در معاشرتشون خیلی دارن. فرض کنید که بخوام کمک یک کسی بکنم، نمیان بگن که دست تو بده من بریم کمکت بکنم، من اول به صورت استفهامی با او برخورد میکنن، آیا من میتونم به شما کمک بکنم یا نه، که خیلی نکته روانی مهمیه. حالا ولی که اونا کافرن عملا میکنن، اما این ریشه قرآنی داره. در خود قرآن وقتی که میخواد برخورد بکنه با فرعون، با حلک الى ان تزکا مسئله رو شروع میکنه به صورت استفهام. ما هم در جامعه خودمون، هم در خانواده، هم در جامعه، اگر بخوایم واقعا اون معنویات رو و اون حقایق رو و اون معارف رو، اینها رو در کمون مردم و در ذات مردم پیاده بکنیم، بالاخره این راه های تربیتی و روانی رو باید در نظر بگیریم. باز داره در بعضی از نقلها که موسی و هارون طوری با فرعون صحبت کردن که فرعون یه مقدار آرام هم شده و تقریبا میخواسته قبول هم بکنه. منتها میگن حالا هامان کنارش نبوده، هامان که آمد جریان رو فرعون در آن هامان گفت، هامان گفت من فکر میکردم تو عقل داری، تو دارای رأی هستی، که حرفا چی هست، تو دوباره رأیش رو برگرد. حالا اگر اون نکته قرآنی و نکته اخلاقی رو که میخوام از این آیه شریف استفاده بکنم، این است که سعی کنیم در همه امور زندگیمون دیدیم واقعا یک کسی داره منکری رو انجام میده، انسان نه از فریاد در بیاره آبروی او رو ببره، حیثیتش رو بریزه، اهانت کنه به او، استهزا بکنه او رو، باید با قول لجن انسان صحبت بکنه. قول لجن که انسان صحبت کرد اثر داره. صلی الله علیه و آله.